همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا بلیغ. فصل چهارم، موج نفت، بخش دوم. مصدق از قصور هموطنانش در اعتراض علیه قرارداد انگلیس پرشیا مبهوت بود. پس از چند ماه به این نتیجه رسید که آرمان میهن‌پرستی ایرانی برای همیشه با شکست مواجه شده است و در سرزمین مادریش برای او جای نیست. و تصمیم گرفت که درخواست شهروندی از سوئیس را به جریان بیاندازد و بقیه عمرش را در سوئیس با اشتغال به وکالت سپری کند. متاسفانه روان مهاجرت سوئیس دشوارتر شده بود. چون اقامت در سوئیس آخرین انتخاب او بود و پرسشنامه با تأخیر تسلیم شده بود، به فکر تأسیس شرکت واردات و صادرات افتاد و تصمیم گرفت به ایران سفر و در آنجا با بازرگانان ایرانی قرارداد منعقد کند. به محض ورود به خاک ایران دوباره درگیر سیاست شد. در سفر به ایران از استان فارس عبور کرد و وقتی مقامات محلی از حضور او آگاه شدند، با پیشنهاد پول فراوان از او خواستند که استاندار شود. او پذیرفت، هرچند که پیشنهادهای مالی را رد و اصرار کرد که بدون دریافت حقوق خدمت کند. رضاخان پس از اینکه در سال 1921 به قدرت رسید، کوشش کرد تا از استعدادهای آشکار مصدق استفاده کند. همکاری کوتاه مدت و ناامید کننده ای بود. مصدق ابتدا وزیر دارایی شد، مقامی که در واقع شایسته آن بود. اما به محض شروع کار در این مقام، مبارزه با فساد را آغاز کرد که رضا شاه و یارانش را ترسانید و مجبور به استعفا شد. سپس استاندار آذربایجان، جایی که اتحاد جماهیر شوروی سعی در ایجاد جنبش‌های جدایی طلبانه در آن داشت، شد. اما به دلیل آنکه رضاخان از دادن اختیارات کافی به وی نسبت به یک پایگاه نظامی خودداری نمود، استعفا کرد. چند ماهی در مقام وزیر امور خارجه فعالیت کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که رضاخان برخلاف او فاقد غرایز دموکراتیک و خوی ضد امپریالیستی است. از سمت وزارت خارجه نیز استعفا و در انتخابات مجلس شرکت کرد و به سهولت به عنوان نماینده مجلس انتخاب گردید. اکنون او یک نماینده مستقل بود و به سرعت به سرسخت‌ترین مخالف شاه تبدیل شد. هنگامی که مصدق در سال 1924 به عنوان نماینده وارد مجلس شد، سیاستمداری تمام عیار بود که درک عمیقی از کشورش، نظام سیاسیش و بالاتر از همه عقب ماندگیش داشت که آن را به غارتگری اربابان بیگانه منسوب می‌کرد، اما هرگز واقعاً عضو یک نهاد سیاسی نبود. به جهت اصراری که بر اعمال یکسان قانون بر مردم داشت، بسیاری از ایرانیان ثروتمند و بانفوذ او را خائن به طبقه می‌دانستند. حتی بعض از حامیان او از اعتماد به نفس بی حدش که موجب می شد منتقدان خود را نادان و احمق دانسته و آن را نادیده بگیرد آزرده بودند. ظاهر مصدق به نفع چشمگیری مانند شخصیتش غیر معمولی بود. قد بلندی داشت اما شانه های فرو افتاده و خمیده‌اش که انگار بار سنگین را تحمل می کردند به او تصویر چون یک محکوم می داد که صبورانه به سوی محل اعدام می رفت. صورتش کشیده و با چشمانی غمگین و بینی بلند و بسیار معروف که دشمنانش اغلب آن را با منقار کرکس مقایسه می‌کردند از دیگران متمایز بود. پوستی نازک و گندمگون داشت و به طور کلی با چنان اراده‌ای زندگی می‌کرد که بسیاری از هموطنانش او را منبع الهام موثری یافتند. در تحصیلات روشنفکری یک سر و گردن از دیگران برتر بود. چیزهایی که در بعضی کشورها برای یک سیاستمدار نقطه ضعف به شما می‌رود، اما در ایران مردم عادی اغلب اشخاص این چنین را تحسین می کنند. ورود او به مجلس معرف آغاز مرحله جدیدی در سمت نمایندگی او بود. چنان که یکی از عموزاده‌هایش در دفتر خاطرات خود می نویسد، با چشمانی فرو افتاده و پیشانی بلند اشرافی به نظر نمی رسید مصدق مردی باشد که ملت را تکان خواهد داد. از نظر او تنها سخنگوی مردم مجلس بود. صرف نظر از اینکه چه اندازه در انتخابات تقلب شده و چه اندازه اعضای آن فاسد هستند، مجلس تنها جایی بود که قدرتش نه به نفوذ بیگانه، نه به خاندان سلطنتی، بلکه به اقتدار قانون اساسی متکی بود. مجلس سکوی خطابه او شد. بارها انتخاب شدن توسط مردم تهران موجب شد که از تریبون مجلس استفاده کند تا رفتار نادرست دولت‌های روسیه، انگلیس و بعداً آمریکا را محکوم کند. وقتی می گفت ایرانیان بهتر از هر کس قادر به اداره امور خویشند، نه تنها یک عقیده که هدفی را اعلام می کرد که می بایست با عزمی راسخ آن را دنبال کند. تا اینکه تصویر او روی جلد مجله تایمز ظاهر شد و پایه‌های نهاد نفتی جهان را لرزاند. اگرچه مصدق از خود تصمیمی ایرانیان دفاع می کرد، اما به همکارانش، به نمایندگان مجلس ایمان اندکی داشت و تنها عده قلیلی از نیش زبان او در امان ماندند. مصدق آنها را متهم می کرد که ترسو به ابتکار و بدتر از همه فاقد عرق میهن پرستی هستند. اعتراضات و انتقادات او از پشت تریبون مجلس هم تحقیر کننده و هم نمایشی بود. حرکاتی خشمگین و دستهایی که بی اراده مشغول پاک کردن اشکهای معروف او بود که به هنگام خشم و عصبانیت سرازیر می شدند. با صداقت یک کشیش که به همراه قربانیانش رنج می برد، حتی وقتی آنها را افشا و بی‌نقاب می کند، شنوندگانش را به واد انتقاد می گرفت. متشخص، بسیار احساساتی و سرتاپا اشرافی، آنچنان به کشورش ایمان داشت که سخنانش به گوش مردم عادی رسید. مصدق اولین رهبر واقعا محبوب ایران بود و خود این را می دانست. اگر ایران تنها با مسائل و مشکلات داخلی روبرو بود، مصدق ممکن بود هنوز به عنوان حامی پرشور اصلاحات تجددگرایی تلقی شود. اما مشکل اصلی کشور در وابستگی آن به قدرت‌های بیگانه، خصوصا انگلستان و بالاخص شرکت نفت انگلیس ایران بود. بسیاری از ایرانیان خود را تسلیم این قدرت‌های تحمیلی کردند، اما مصدق هرگز. مصدق در خلال سالهای اول نمایندگی در مجلس، غالبا برای سخنرانی به پا می‌خواست. در موضوعات مختلف از فساد ارتش گرفته تا صنایع جدید در ایران به سخنرانی می پرداخت. اما محور اصلی نطق‌های او اغلب دموکراسی و اتکا به خود بود. در یک سخنرانی گفته بود اگر سعادت و رفاه کشور با کار ملت‌های بیگانه تأمین می‌شد، هر کشور می‌بایست بیگانگان را به کشور خود دعوت کند و اگر انقیاد و تسلیم سودمند بود، هیچ کشور تحت سلطه‌ای برای استقلال خود به جنگ‌های خونین با خسارات سنگین متوسل نمی‌شد. در 29 اکتبر سال 1925 یکی از وسیع‌ترین و دامنه‌دارترین طرح‌ها که تاکنون مورد بررسی مجلس قرار گرفته بود از سوی حامیان رضا به مجلس ارائه شد که مشتمل بر درخواست خلع قاجار و تعیین رضا به عنوان شاه بود. مصدق به هراس افتاد و وقتی که نوبت سخنرانی او فرارسید همگان سکوت کردند. ابتدا قرآن به دست گرفت و از نمایندگان حاضر درخواست کرد تا اقرار کنند به قرآن سوگند خوردند که از رژیم مشروطه دفاع کنند. همه چنین کردند. سپس در یکی از طولانی ترین و پرشورترین سخنانی هایش از دستاوردهای رضا قدردانی کرد، اما گفت اگر رضا می خواهد بر کشور حکومت کند باید نخست وزیر شود نه شاه. تمرکز سلطنت و قدرت اجرایی در دستای یک نفر ارتجاع و استبداد مطلق خواهد بود. روشی آنچنان نابهنجار که حتی در زنگبار هم امکان اجرا ندارد. مصدق تلویحاً نسبت به تمایلات استبدادی رضا هشدار داد و پیشبینی کرد که به سلطنت رسیدن او کشور را به کام استبداد و خودکامگی خواهد افکند. مصدق پرسید آیا برای رسیدن به دیکتاتوری بود که مردم در انقلاب مشروطیت جان خود را فدا کردند؟ اگر سرم را قطع و بدنم را قطع قطع کنند با این طرح موافقت نمی کنم. مصدق دچار این توهم نبود که می تواند مانع پادشاهی رضا شود. رضا قدرت رو به افزایشی بود در کشوری که در آستانه نابودی قرار داشت و مجلس تنها دو روز پس از نطق آتشین مصدق تاجگذاری رضا شاه را تصدیق کرد. رضا در مراسم تاجگذاری مانند ناپلئون تاج مرصع را خود بر سر نهاد به نشانه عزم راسخش برای حکومت آنچنان که خود می‌خواهد. چند ماهی به تنهایی حکمرانی کرد و سپس مطمئن از قدرت خویش نخست وزیری برگزید و به او دستور داد تا وزارت خارجه را به مصدق پیشنهاد کند. حرکت زیرکانه‌ای بود. مصدق حمایت مردمی و اعتبار ملی خدشه‌ناپذیری داشت که میتوانست به خوبی به دولت نوپا خدمت کند. مصدق اما پیشنهاد را رد کرد و تجربی هم نداشت. او علاقمند بود که نماینده مستقل باشد و بدون تردید میدانست که بیزاری او از دیکتاتوری و خودکامگی به زودی او را در مقابل شاه جدید قرار خواهد داد. او به رد پیشنهاد الحاق به هیئت دولت اکتفا نکرد و وقتی بالاخره هیئت دولت تشکیل شد آن را محکوم کرد. در سخنرانیش دو نفر از وزرای آینده را به جهت نقش آنان در انعقاد قرارداد انگلیس پرشیا خائن نامید. رضا شاه طی ماه‌های بعد چند بار به مصدق پیشنهاد مقام‌های دولتی مانند رئیس دیوان عالی کشور و حتی نخست وزیری داد و مصدق همه آنها را رد کرد. وقتی که در پایان سال 1926 دوباره به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد، تا آنجا پیش رفت که از ادای سوگند خودداری کرد. تا چرا که متضمن وفاداری به شاه بود. این عمل میبایستی مانع از آن شود که به مجلس راه یابد، اما شخصیت محکم و نیروی ارادهش مانع از مخالفت با او شد. مجلس مانند دیگر نهادهای ایران خیلی زود در حد مهری لاستیکی برای رضا شاه تنزل کرد. رضا شاه احزاب را غیر قانونی اعلام و رهبرانشان را از خدمات اجتماعی محروم نمود. به محض شروع این اقدامات سرکوبگرانه تردیدی نماند که مصدق به زودی یکی از قربانیان آن خواهد بود. وقتی که موعد انتخابات 1928 نزدیک شد، رضا شاه دستور داد که شمارش آرا باید به نحوی صورت گیرد که هیچ یک از مخالفین او به مجلس راه نیابند. مصدق جز افرادی بود که در انتخابات برنده نشد. در سن 45 سالگی به نظر می‌رسید که حیات سیاسی او به پایان رسیده است. چند راه عملی و ممکن برای این سیاستمدار معزول وجود داشت. می‌توانست از مخالفت با رضا شاه دست بردارد و در درون رژیم مشغول به کار شود، اما این امر با توجه به اصول اعتقادی او غیر ممکن بود. می توانست با اقدام به فعالیت‌های براندازانه با رژیم مبارزه کند که ممکن بود موجب قتل او شود، کما اینکه چند تن از متحدین قدیمی رضا شاه هنگامی که شاه نسبت به وفاداری آنان تردید کرد به چنین سرنوشتی دچار شدند. انتخاب آخر بهترین انتخاب بود که نه تنها با زمان بلکه با شخصیت مصدق هماهنگی داشت. او به سادگی از انظار مخفی شد و به ملک شخصیش در احمدآباد 6 مایلی غرب تهران رفت و خود را وقف مطالعه و کشاورزی تجربی کرد. نام او از روزنامه ها و مباحث عمومی حذف شد. همچنان که قدرت رضا شاه افزایش می‌یافت، تصویر مصدق کمرنگ و سپس محو گردید. بیشتر ایرانیان تصور می‌کردند که زمان او به سر آمده است، خود مصدق هم. مصدق بعد از گذشت چند سال اولی از تبعید خودتحمیلی به جهت مصائب تنهایی و انزوا کاهش وزن یافت و از شنیدن اخبار پیمان 1933 بیمار شد. پیمانی که به موجب آن رضا شاه حق شرکت انگلیس ایران را برای اداره صنعت نفت کشور تأیید کرد. آنقدر از دهان خونریزی کرد که در سال 1936 ناچار شد جهت مشاوره با متخصصین به آلمان سفر کند. در آنجا علت بیماری را نیافتند. رضا شاه حتی در زمان بیماری مصدق را ترساند. روزی در سال 1940 سربازان در مقابل خانه مصدق در احمدآباد ظاهر شدند. خانه را در جستجوی مدرکی دال بر دخالت او در براندازی حکومت زیر و رو کردند و سپس اگرچه مدرکی نیافتند اما مصدق را توقیف کردند. او در کلانتری با عصبانیت به رئیس اعتراض و به قانونی استناد کرد که به موجب آن اتهام هر زندانی باید واضح باشد و در غیر این صورت ظرف 24 ساعت آزاد گردد. رئیس در پاسخ گفت تنها قانونی که می‌شناسد خاص رضا شاه است که دستور حبس مصدق را بی هیچ اتهامی صادر کرده است. این امر مصدق را از کوره به در کرد. او را سوار اتومبیلی کردند که منتظر بود تا وی را به زندان ببرد. در راه ظاهراً به قصد خودکشی قرص آرام بخش زیادی مصرف کرد، اما فقط به حالت اغما فرو رفت. در سلولش یک بار سعی کرد با تیغ رگ دستش را قطع کند و بار دیگر دست به اعتصاب غذا زد که این اعمال موجب شدند تا زندانبانش آنها را نشانه جنون مزمن بنامد. پس از چند ماه به وساطت ارنست پرون، دوست سوئیسی شاه که در بیمارستان اهدایی مادر مصدق بستری شده و بهبود یافته بود، اجازه بازگشت به احمدآباد یافت و در آنجا تحت نظر قرار گرفت. مدت 20 سال که بخشی از آن در فعالیت‌های سیاسی و بقیه در گمنامی سپری شد، مصدق رضا شاه و رژیمش را بزرگترین دشمن ایران می‌دانست و اینک ناگهان رضا شاه رفته بود که به معنی تغییرات زیادی هم برای ملت و هم برای شخص مصدق بود. انتخابات 1943 اولین انتخابات آزاد پس از سال‌ها بود. مصدق از خلوتگاهش بیرون آمد، در انتخابات مجلس شرکت کرد و بیشترین رأی را به خود اختصاص داد. اما هرچند که دشمن قدیمیش از سلطنت خلع شده بود، دشمن جدید و قدرتمندی ظهور کرده بود که مانع تحقق رویاهای او در مورد ایران بود. انگلستان، به ویژه شرکت نفتی انگلیس ایران که کشور را به نحو بی‌سابقه‌ای تحت سلطه خود درآورده بود. مصدق اینک می‌بایست توجه خود را معطوف این دو کند.